بطری که باز میکنیم اینه یه لایه چربی اون بالا جمع شده یه حالت به اصطلاح تجمع چربی، ولی اگر هموجن شده باشه این چربی پخش میشه در داخل
تیر و جدا نمیشه. خوبیش چیه که همچه اتفاقی
میشه؟ یه نواختی شیر و طعمش هم بهتر میکنه، ولی خاصیت در حالی که هموجن نشده باشه کاملا شیر میاد در. اتفاقا این یکی از بحثایی هستش که اون لبنیات فلهی و به اصطلاح کارگاهی از این سوء استفاده میکنن، میگن به این شیرایی که کارخونه دارن میدن هیچی نداره، شیر ما رو نگاه کن مثلا یک سانت روش چربی بسته. حالا اگر کارشون درست هم باشه چربی گیاهی بهش نزده باشن اون فله فروشی ها، اون بخاطر این که هموژن نداره، هموژن نشده، اون چربی ها جدا شده، در حالی که تو کارخونه اینو هموژن کردن و این یک نواخت پخش شده که اینم عبارت هموژنیزه کردن هستش، که البته به دلیل وقتی چربی گلبول های چربی خورد میشن طعم چربی هم بهتر حس میشه. یه نکته دیگه هم که باز تو کارخونه اتفاق میفته، میگیم شیر 165 کیلو یک نفر مصرف کنه، ولی ممکنه من نوعی یک فردی باشم که بالای 60 سال 70 سال عمرم باشه و دکتر منو منع کرده باشه از مصرف چربی زیاد.
آها.
توی لبنیات سنتی من انتخاب ندارم، همش همون لبنیات کارگاهی شیر رو باید بگیرم، ولی شما میتونه بره از شیر کمچرب استفاده بکنه، ماست کمچرب، شیر بدون چربی استفاده بکنه، ماست بدون چربی استفاده، پنیر کمچرب استفاده بکنه. خب این امکانش توی کارخونه وجود داره که نسبتی از چربی رو بگیره، که اتفاقا حالا باز این هم یه مقداری میگن آقا شیرای کارخونه ای آبکی هست. نه آبکی نیست، چربی که خود چربی خوشمزه است.
بله.
اصولا یه اصطلاحی متخصصین تغذیه دارن میگن که همه چیزایی که ضرر دارن خوشمزه تر هستن، چربی هم خوشمزه است، شیر رو خوشمزهش میکنه، ماستو خوشمزهش میکنه. بله برای جوونا، برای نوجوونا ماستای پرچرب بخورن، شیرای پرچرب خیلی هم خوبه، انرژی بهشون میده، ولی ممکنه یه سری افراد یا به دلیل سن یا به دلیل شرایط دیگه ای که بیماری که داره محدودیت داشته باشن، توی لبنیات کارخونه‌ای و به صنعتی میتونن راحت انتخاب داشته باشن و اینو انتخاب بکنن.
خیلی متشکرم.
من طولانی شد میبخشم.
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم. آقای دکتر وحید مفید مهمان گرانقدر امروز ما که عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن، همچنان پاسخگوی سوالاتی که شما میفرستید به 30102 و یا تماس میگیرید با شماره تلفن 2265-2876 خواهند بود. خیلی زیاد داریم، من سعی میکنم از این لحظه برنامه بعد بیشتر سوالات شما رو با دکتر در میون بگذارم. تلفن هم داریم، دوستان آماده پخش دارن.
لطفاً تفاوت شیر سنتی و شیر صنعتی رو بفرمایید. و در رابطه با اینکه خب به هر حال شیر باید از دام سالم تامین بشه، عوامل مؤثر که میتونن باعث افزایش کیفیت بهداشتی شیر بشن رو هم توضیح بفرمایید، در رابطه با نظارت هایی که در این زمینه هست و اینکه خب درجه بندی شیرها رو لطفا بفرمایید که چگونه ما میتونیم تشخیص بدیم که چه شیری، مخصوصا شیرهایی که به صورت سنتی هستند، سالمه تهیه کنید.
من خیلی وقتا شیر پاستوریزه میگیرم، ولی یه وقتی از شیر سنتی از این لبنیاتی ها میگیرم. حالا اگه بخواهیم بجوشانیم چقدر باید بشه تا ببینیم سالم هست یا سالم نیست. اگه ممکنه راهنمایی فرمایید به چک شکلی سالم بودنشو بدونیم.
دامپزشکی ها کارشناس ها نمیرن تیم گابداری ها دامداری ها نظارت کنن، الان میان یه چاپاره یا یه سیلو به قول خودمون درست میکنن، ذرت و علوفه و اینا را توی چاله یه گود میریزن، بعد روش کود شیمیایی میپاشن، بعد آب میگیرن روش، بعد اینو میدن خوراک، میدن به دام، به گاو دامی چیزی، و بعد این یه تو چرخه خوراک مردم. این برای مردم مشکل ایجاد نمیکنه؟ خواستم از کارشناس ها سوال کنیم.
از آقای دکتر بپرسید که میگن که برای سن 40 سال به بالا مصرف شیر، لبنیات کلن خوب نیست، اینو ممنون میشم بپرسید ازشون.
خیلی متشکرم از همه شمایی که با ما در ارتباط هستید، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن. خب سوال اول و دوممون رو تقریبا از میانه برنامه به بعد داشتیم راجبش صحبت میکردیم، تفاوت شیر سنتی و در واقع به قول آقای دکتر شیرهای فلهی و کارگاهی و شیر صنعتی، و اینکه گفتیم که خب بالاخره شما شیرهای فلهی رو تهیه میکنید، بجوشونید، خواصش از بین میره، انگار که نخوردید. ولی در این حال اگه در ارتباط با دو تلفن اول باز نکته‌ای هست بفرمایید بریم سراغ تلفن سوم.
من دو تا رو کلیاتشو من گفتم، البته سوالایی که این شنونده محترم خانم مطرح فرمودن، من توی دانشکده یه درسی دارم صنایع شیر رو درس میدم، اگر بخوام همه سوالاتون جواب بدم یه ترم فکر میکنم
باید یه
ترمی که دارم میگم خدمتشون بگم. ولی به صورت کلی درجه بندی شیرها که گفتن، اتفاقا کارخونه های صنعتی علارم کنترلایی که دارن پرداختشون به دامدارا بر اساس درجه شیر هاست. یعنی شیرهایی که چون استاندارد میگه که تا یه حدی شیر میتونه بار میکروبی داشته باشه، ولی خب مثل چیزی هست میگیم نمره 20 نمره خوبه، نمره 10 هم قبوله.
بله
بین 20 تا 10 و کارخونه ها میان قیمت های متفاوت پرداخت کنن. چرا؟ چون که تشویق کنن دامداران همه به سمت 20 برن، یعنی شیر با بهترین کیفیت میکروب. و این درجه بندی رو اتفاقا تو کارخونه های صنعتی داریم. ولی تو همین سوالات یه کی از شنوندگان پرسید که حالا ما شیر میخریم چطوری بفهمیم شیرهای کارگاهی یا فلهی خریم خوبه یا بده؟ من خودم نزدیک 30 سال توی صنعت شیر بودم، و حالا چه در صنعت بودم و چه در دانشگاه بودم، واقعیت شیر رو ظاهرش رو نگاه نکنم مگر اینکه ترش شده باشه یا طعمش و بوش عوض شده باشه. طعمش که نمیشه بشه، بوش عوض شده، بلا اصلا از ظاهر من نمیتونم تشخیص بدم که این آیا عامل بروسلوز و تب مال داره یا نداره، سرگاوی داره یا نداره، بار میکروبیش بالاست یا نه. بنابراین به همین دلیل هم هست اتفاقا ما میگیم کارگاهی ها معیارشون ظاهر قضیه است، در واقع کارخونه میان آزمایش و اینا نیاز به محیط کش داره، نیاز به دستگاه‌های دقیق داره، بنابراین این قابل تشخیص نیست. گفتن اگر که دسترسی نداشتیم، من یه اشاره کردم، میتونن به شرطی که مطمئن بشن همه اجزای شیر به صورت کامل حرارت میبینه، در حد مثلا 2 تا 3 دقیقه جوشوندن کفایت میکنه، افت ارزش غذایی حتما خواهد داشت. ولی باز تاکید میکنم این جوشوندن یعنی مطمئن بشن شیر به هم زده بشه که تمام اجزا رسیده، ولی اگر لاجرم بخوان این کار رو انجام بدن. یک سوال پرسیدن در دامداری ها از علوفه‌ای که سیلو شده، اصلا سیلو نه مال ایران، در همه دنیا به دلیل اینکه اون معمولاً هم ذرت سیلو میشه، یعنی اون ساقه های ذرت، یعنی ذرت بلالی هم هست و ذرت های علوفه‌ای، میان توی سیلو میکنن، در طی سیلو یک سری واکنش هایی اتفاق میفته و این بافت خشبی موجود در گیاه ذرت تجزیه میشه. یعنی چی؟ یعنی آماده تر میشه برای حذف شدن در شکمبه دام وقتی که مصرف میکنه، و مواد مغذیه بهتری در این حال که اون تخمیلی که اتفاق میفته یک مقدار ارزش غذایی اون علوفه رو اضافه میکنه و هیچ چیز به اصطلاح غیر مجازی اضافه نمیشه که مخاطره ای رو برای مصرف کننده داشته باشه. یک اصل وجود داره، یک گاوی که داره شیر میده اکثر اجزایی که در این شیرش تولید میشه از مواد خوراکی که استفاده میکنه جذب خون میشه و از طریق خون میاد توی شیر، تو سلول های شیرساز داخل غدد پستانی دام تبدیل به شیر میشه. اگر ما عامل مخاطره آمیزی تو این وجود داشته باشه، در داخل شیر خودش رو نشون میده و این تستای و آزمایشاتی که در کارخونه انجام میده این رو نشون میدن. و نهایتا سوال آخر هم پرسیدن که توصیه میکنن بالای 40 سال شیر و فرآورده شیری مصرف نکنن. من این رو چون در مورد شیر متاسفانه شایعات و موارد اصطلاحا ما بهشون میگیم شبه علم خیلی زیاد هست. به هیچ وجه این برعکسه، وقتی که سن بالا میره ممکنه تحلیل قوای عضلانی رو داشته باشیم. خب شیر بهترین نوع پروتئین‌ها که پروتئین‌های وی هستش و پروتئین‌های آب پنیری هستش داره، خود پروتئین‌های شیر هستش، کلسیومی که وجود داره، اینا تماما کمک میکنه. و برعکس افرادی که بالای 40 سال هستن نیاز بیشتری دارن به مصرف. البته این معنی نیست که بچه‌ها چون که دارن مرحله استخوان‌سازی رو دارن، بایستی شیر رو فرآورده شیری مصرف کنن که استخوان‌های محکم و قوی داشته باشن. در سنین بالا تحلیل که دارن، تحلیل به اصطلاح حالا پوکی استخوان و تحلیل عضلات اینا دارن، باز دوباره اونجا برای جایگزینی نیاز دارن. به هیچ وجه این درست نیست و اشتباهه و نیاز به مصرف شیر از بدو تولد تا پایان عمر هستش. در هر مرحله نیاز به مصرف غذا داریم و توی غذا هم شیر رو به عنوان اولویت اول باید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفتن 933-843-40 گفتن شما که به پیام اپا جواب ندین، چرا این همه شما رو اعلام میکنین؟ الان میخواییم جواب بدیم، همشون میخونم، قول میدم. یکی از عزیزانمون گفتن که خب ببینید، خیلی از سوالات راجعش صحبت شد. مثلا گفتن آقای قبل از استفاده شیر پاستوریزه لازم اونو بجوشونیم.
خیر، نیاز شیر پاستوریزه ای که آره، تاریخ مصرف داشته باشه و از فروشگاهی که در یخچال نگه داشته باشه هیچ نیاز به جوشوندن نداره.
یا مثلا گفتن بارها دیده شده که شیر موقع جوشوندن بریده شده اصطلاحا. خب اون دیگه تاریخش گذشته دیگه.
یا تاریخ گذشته، حتی این امکان هم وجود داره که مثلا در شرایط بد نگهداری قرار گرفته باشه. ولی که اگر که شیر پاستوریزه رو در تاریخش بگیرن نیاز به جوشوندن
نداره. شیر پاستوریزه رو میتوان جوشاند؟ بله میتوان جوشاند، ولی نیازی نیست.
نیاز نیست و ارزش غذاییش رو کم میکنه.
به تمام برندهای شیر در بازار اعتماد کنیم یا شیرها با کیفیت و بی کیفیتن؟ اینم که آقای دکتر راجع به درجات مختلف شیر صحبت کردن، آقای دکتر توضیح اضافه‌ای دارین؟
ببین اینو اشاره به برند یا نام تجاری، اگر که معادل فارسیشو بگیریم، نام تجاری، خب هر شرکتی برای خودش یک استانداردی رو داره. ولی نکته‌ای که ما توصیه میکنیم، اگر میخواین شیرهای پاستوریزه یا استیل بخرین، نگاه کنید هم پروانه، یعنی اون علامت سیب سبز سازمان غذا و دارو، و هم علامت مهر استاندارد سازمان ملی استاندارد رو داشته باشه. دیگه تا اینجاش شما میتونید مطمئن باشین که سالم هستش. نام‌های تجاری مختلف ممکنه یه سری تغییراتی با توجه به درجه بندی‌هاشون داشته باشن. اگه تو بازار بشین گاهن قیمتاشون هم متفاوت از این دیگه، از اونجا به بالاش رو مصرف کننده است که با توجه به سلیقه‌اش، ذائقه‌اش، شرایط اقتصادیش انتخاب میکنه. ولی که اون مهر استاندارد و پروانه ساخت سازمان غذا و دارو که داشته باشه، میتونن مطمئن باشن که مخاطره‌ای نداره.
خب بازی که از عزیزان رو گفته اکثر دامداری های محلی و روستایی فاقد شرط بهداشتی ابتدایی هست و گفتن حتی انتقاد های بشرای پاستوریزه هم هست. اینم راجعش صحبت کردیم که اولا به چه دلیلی که از ضرری که میگیم شیر کارگاهی و فلهی نخرید، دقیقا همین شما درست میگید. دومی که صحبت کردیم که چقدر مراحل نظارتی و کنترلی روی شیرهایی که به صورت صنعتی میاد بیرون وجود داره. نگران نباشید، نه، این مسائلی که روی شیرهای پاستوریزه هست همه شبه علم، خرافات، مسائل غیر علمی و اطلاعات کاملا غلط است. ما اینجا راجع به مسائل علمی صحبت میکنیم. در نتیجه شیر بخورید، شیر صنعتی بخورید، از مصرف شیرهای فلهی و کارگاهی یا به اصطلاح سنتی پرهیز بفرمایید تا سالم بمانید. آیا از مغازه پنیر باز اصلا نخریم؟
توصیه بنده این است که به هیچ وجه نخریم.
شیر نایلونی با شیر پاکتی چه فرقی داره؟ میگن شیر نایلونی همش آبه، کدوم مفیدتره؟
شیرهای نایلونی به قولی شیرهای اقتصادی هستن. این که میگن آب واقعا آب توش نیست، اینا چربی پایین تری دارن برای اینکه قیمت شیر رو ارزونش بکنن، از یه طرف چربیش رو کم کردن. نوع بسته‌بندی نایلونی هم ارزونتر از بسته‌بندی های بطری هستش، یعنی در واقع یک بسته‌بندی اقتصادی یا اکونومی هستش برای اونایی که بخوان استفاده. خب ممکنه یک خانواده امکانشو امکان مالیش کمتر باشه، ولی از لحاظ کیفیت نمیتونیم بگیم که اینها خارج از استاندارد ها هستن. بله ممکنه یک نام تجاری شیر بطری باشه و قیمت خیلی بالاتری هم بده، همون درجه بندی شیر خامنه ها، ولی اون که نایلونی هستش و مهر استاندارد و صاحب حوان غذا و دارو داره، اون حداقل های بهداشتی رو داره و میتونن مطمئن باشن و مطمئن نباشن آب هم توش نیست، ولی خب چربی ممکنه پایین تر باشه، طعمش کمتر از شیرهای بطری باشه.
خدمت شما عرض شود که گفتن که حالا مثلا گفتن کسی که حساسیت به شیر داره تو شیرش چه چیزایی بریزه بخوره، یا یکی از عزیزانمون گفتن مثلا کسی که نفخ شدید یا حساسیت شدید داره شیر رو با چه چیزایی بخورن.
این اشاره خیلی خوبی کردن. ببین یک گروهی از افراد در جامعه هستن که اینا رو ما به عنوان لاکتوز اینتولرانس یا افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارن. یعنی چی؟ یعنی سیستم گوارشیشون قند شیر که اسمش لاکتوزه نمیتونه بشکنه، وقتی اینو نمیتونه هضمش بکنه. وقتی اینو نمیتونه هضم بکنه، شیر وقتی که وارد دستگاه گوارش میشه از داخل مخصوصا داخل روده ها باعث تولید گاز میکنه، باکتری های طبیعی فلور طبیعی روده و نفخ شدید ایجاد میکنه، گاهن دلدرد ایجاد میکنه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اینها توصیه میشه که از شیرهای بدون لاکتوز استفاده بکنن و یا از فراورده های تخمیری مثل ماست، مثل پنیر استفاده بکنن. ماست همون ترکیب شیر رو داره، ولی با این تفاوت که اون مایه ماستی که اضافه میشه که باکتری های لاکتیکی هستن، بخشی از این لاکتوز رو میشکنن، یعنی اون هضمی که بایستی در سیستم گوارش انجام بشه در داخل خود ماست انجام میشه و علت ترش شدنش هم همین، این باکتری لاکتیکی لاکتوز رو میشکنن تبدیل به اسید لاکتیک میکنن، ولی بقیه اجزای شیر هست و اتفاقا یه سری ویژگی خاص. پس میتونن از فردای شیر استفاده بکنن. در مورد بعضی از افراد وقتی که شیر رو به صورتش با شیر با کاکائو مصرف میکنن، یه مقداری اثر این عدم تحمل لاکتوز تخفیف داده میشه به دلیل سری فرآیندهایی که اتفاق میفته.
مثلا دیگه تو بازار شیرهای در واقع بدون
لاکتوز یا فراورده های تخمیری رو ماست و دوغ و اینها رو استفاده بکنن. و البته یه چیزی هم من اضافه بکنم به صحبت هام که عدم تحمل لاکتوز برای بعضیا واقعا وراثتی هستش و به خاطر ساختار، ولی برای بعضی از افراد آنزیم بتا گالاکتوزیداز یا لاکتازی که تجزیه کننده لاکتوز هستش به دلیل عدم مصرف شیر بعد از دوران شیرخارگی که حالا یک سال باشه یا دو سال باشه، این ترشحش متوقف میشه در بدن و اگر فرد بلافاصله ادامه بده میتونه این دوباره
تحریک بشه. و گفتن در مورد زیان های لبنیات برای پروستات خیلی بزرگ، تازه این اصلا منبع علمی نداره، بارها هم راجعش صحبت کردیم، هیچ ارتباطی نداره. متشکریم از دکتر وحید مفید، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه سن غذایی دانشکده پزشکی شهید بهشتی، و متشکریم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. ثانیه های طلایی.
نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. ارزش بعضی از ثانیه ها از مابقی لحظه ها سنگین تر و با ارزش تر است. مثل وقتی که آژیر حمله هوایی در شهر به صدا در می آید و شما در خانه هستید با یک نفر که به علت سالمندی نمی تواند از خودش سریع عکس العمل نشان بدهد. پدر یا مادری که همه ی دنیای تو را ساخته در این لحظه ها به تو پناه می آورد. اینجاست که ثانیه های طلایی معنا پیدا می کند. نگهداری از سالمندان همیشه نیاز به صبر و دقت دارد. حالا اگر بحران همزمان باشد با تنهایی در خانه و حضور یک سالمند، همه چیز حساس سر می شود. نه فقط به خاطر شرایط جسمی آنها، بلکه گاهی به خاطر فراموشی، سردرگمی یا ترس که نمی توانند آن را بیان کنند. پس این برنامه ثانیه های طلایی به این سوال شما جواب می دهد که چطور در چنین شرایطی درست و ایمن عمل کنید. حالا که متوجه اهمیت موضوع شدید، به این دو پرسش فکر کنید. در زمان حمله هوایی اگر با سالمند تنها باشیم، چه اقدام هایی باید در اولویت قرار بگیرد؟ و دوم، چه آمادگی هایی باید از قبل داشته باشیم تا زمان را از دست ندهیم؟
به نظر مهمترین چیز برای همه آرامشه. یعنی من اول خودم مضطرب نشم، بعد اطرافیانم بهشون بگم آروم باشید، چه اتفاق نمیفته، ما کنار هم دیگه هستیم. و اگه بتونم خارجشون بکنم از اون محوطه به سمت مثلا حاضر، اگر زیرزمین ایمنی وجود داشته باشه، به سمت پناهگاهی جایی ببرمشون. ولی چون سالمنده، خب به هر حال به نظرم آرامش از همه چی بالاتره.
کمک کنیم بهشون، کمکش کنیم بتونیم به یک جای امنی منتقلش کنیم. من خودم چون پایین هست پارکینگ و زیر زمین، فکر میکنم به همونجا منتقلش میکنیم و سعی میکنیم که نذاریم اونم مثلا دست پاچه بشه، روحیش به هم بریزه یا ترس و استراب شدیدی براش به وجود بیاد که حالت عادیش هم از بین بره.
معمولا هم تو چارچوب در زیر میز اینجاها موضع میگیریم، دستمون روی سر و سعی میکنیم به قول ایشون آرامش حفظ بشه و تا اونجایی که امکان داره از استرس دور باشیم. و داخل کیفی که همراه سالمنده داروهاشون، نسخه پزشکی و سایر چیزایی که لازمه باید حتما همراهشون باشه، مثل سمعک، عینک و سایر موارد.
بهترین کار اینه که ابتدا سالمند رو جابجاش کنیم در یک محل مناسب و متوجه نشه که ما مثلا در مورد حمله داریم صحبت میکنیم، که اونم تشنج و یا استرسی بهش راه نده.
باید آروم بلندش کنیم، ببریم اگر ویلچر داره، نمیدونم تخت روانی چیزی داره، ببریم چه جایی مطمئن تر، دور از شیشه و پنجره. بعد دیگه آب بهش بدیم، یکم باهاش صحبت کنیم، آرامش بدیم.
اکثرا فکر میکنن بزرگسالان، چون فکر میکنن که اینایی که جوانترن رهاشو میکنن، از رها شدن میترسن. باید بهش بگیم ما کنارت هستیم و این آرامش رو بهش بدیم که خیالش راحت شه که ما کنارش هستیم. و بعد ببریمش جایی که چیزای پرتابی مثل همون لوستر، مثل دکوریجات، اینا دور باشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در هر بحرانی رفتار ما میتونه نجات بخش باشه یا فاجعه بار. همه ما در برابر خطرها برابر نیستیم، اما با آموزش و آمادگی میتونیم هوشمندانه تر و مسئولانه تر عمل بکنیم. این برنامه برای همین طراحی شده، برای اینکه در شرایط سخت بدونیم چی کار بکنیم، چی نگیم، کجا بریم و چگونه آرام بمونیم. آموزش های این برنامه ساده هستند، اما عمیق، کاربردی و با توکل به خداوند نجات دهنده. بیاییم با هم یاد بگیریم که چطور در بحرانی ترین لحظات با تصمیم درست آینده رو حفظ بکنیم. و اما عنوان برنامه امروز، اگر در زمان بمباران با یک سالمند در خانه تنها باشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه نبایدهایی باید پرهیز بکنیم. صدای آژیر بلند میشه. شما در خونه هستید اما تنها نیستید. با پدر یا مادری سالمند که شاید توان حرکت سریع نداشته باشند شاید عصا یا واکر داشته باشن یا حتی روی تخت بستری باشن. در این لحظه مهمترین وظیفه شما دو چیزه: حفظ جون خودتون و همراهی سالمند بدون ایجاد ترس و استراب. اول آرامش خودتون رو حفظ بکنید. شما راهنمای اون سالمند هستید. اگر دچار هول و هیجان بشید او هم نگران‌تر میشه. پس با صدای آرام بگید نگران نباش، الان با هم یک کار درست میکنیم. دوم سرعت عمل، اما بدون عجله بی هدف. اگر سالمند توانایی راه رفتن داره کمکش کنید تا از یک جای امن عبور بکنه به سمت پناهگاه خونگی، مثل سرویس بهداشتی داخلی، فضای بین دو دیوار، راهروی باریک یا پشت یک دیوار ضخیم. اگر نمیتونه راه بره روی تخت یا صندلیش باقی بمونه، اما از پنجره و دیوارهای بیرونی دور بشه. در صورت نیاز تخت رو جابجا بکنید یا اطرافش رو با پتو، بالش و وسایل نرم محافظت بکنید. سالمند رو روی پهلو بخوابونید تا اگر موج انفجار پنجره ها رو بشکنه آسیب کمتری ببینه. سوم، حرف زدن، نوازش، تماس چشمی. در لحظه های بحرانی احساس امنیت روانی برای سالمندان مهمتر از هر چیزیه. به او اطمینان بدید که شرایط رو کنترل میکنید. حتی اگر خودتون ترسیدید چیزی نگید که نگرانیش بیشتر بشه. و اما نبایدها، اونو تنها نذارید تا وسایلتون جمع بکنید. با صدای بلند یا ناگهانی صحبت نکنید. از سالمند انتظار نداشته باشید که مثل شما سریع واکنش نشون بده. و در پایان پیش از بحران آماده باشید و اگر در خانه سالمند دارید از قبل با او تمرین بکنید. پناهگاه امن رو مشخص بکنید، صندلی چرخدار یا واکر رو در دسترس بگذارید و یک کیف اضطراری حاوی دارو، آب و خوراکی نرم برای او آماده بکنید. یادمون باشه در بحران‌ها مهربانی و هوشیاری باید کنار هم قرار بگیرن. ما اگر آماده باشیم سالمندانمون احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. تا برنامه بعد مراقب خودتون و اونهایی که به ما نیاز دارند باش. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. اسم من نرگسه، پرستارم. اون شب خونه بودم کنار مادر بزرگم که یک مرتبه برق رفت. بعد صدای انفجار اومد، بعد صدای آژیر و لرزش شیشه ها. مادر بزرگم نشسته بود روی صندلی، عصاش کنارش بود، چشماش دنبال من میگشت. نمیتونست تون راه بره، نمیتونست از پله ها راحت بیاد پایین. میگم اگه تنها بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگه من نبودم با اون حالش میخواست بره توی پناهگاه چی میشد؟ خیلی سریع چراغ قوه رو برداشتم، کیف داروهاش، بطری آب، قرصاش، قرصای قند خونش که خیلی بهشون وابسته بود و همینطوری پتوی نازک. بازوشو گرفتم و با همدیگه رفتیم توی زیرزمین، همون جایی که از قبل براش تمرین کرده بودیم. اون شب خدا رو شکر کردم که از قبل چنین شرایطی رو تمرین کرده بودیم. همین که تونستم از عهده نگهداری مادر بزرگم بر بیام خدا رو خیلی شاکر بودم. مهم نیست که سالمند کنار شماست یا یک کودک خردسال. مهم این است که وقتی صدای آژیر خطر را میشنوید آنها اول به شما نگاه میکنند. اگر شما آرام باشید دل آنها نیز آرام میماند. در بحران شاید زمان کم باشد، اما آموزش و تمرین باعث میشود همین ثانیه های کوتاه سرنوشت ساز باشند. پدرها و مادرها سالها حامی ما بودند. حالا وقت آن رسیده که ما پشت و پناه آنها باشیم در ثانیه های سخت زندگی. باید بلد باشیم، تمرین کنیم تا آن لحظه های بحرانی بتوانیم آرامش را در زندگی به آنها هدیه بدهیم. قدر ثانیه‌های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.